أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بنفسي أنت من أقيد عز لا يسامى. بحث در توضیح دعای شریف ندبه است. این دعا بعد از خطابهایی به خدمت مولا و آقامون امام زمان علیه السلام که در این خطابها اون جایگاه امامتی اون حضرت مورد توجه قرار گرفته است، که از یک طرف اون معتقدات اظهار میشه و از یک طرف ما با این خطاب میخواییم اون ارادت خودمون رو به مقام امامت ابراز بداریم و به نوعی امضا رو از جانب اون حضرت طلب میکنیم. در این قسمت یک اظهار ارادت و محبت خاصی به ساحت مقدس اون حضرت ابراز می شود که این معنا در واقع همان لازمه اعتقاد به مقام امامته، که اگر کسی مقام امامت الهی رو اونطور که هست درک بکنه که چه جایگاهی داره و مأموم باید در رابطه با امامش چگونه باشد، این تعبیرات در حال تعبیرات اولا عقلایی است و عقلانی و ثانیاً تعبیرات عاطفی در حد بسیار بالایی که اون حضرت عرضه می داریم که جانم فدای شما. شخصیتی که یک چنین خصوصیاتی رو دارید، در حال وقتی که انسان بداند که در پرتو مقام امامت اون کمال حقیقی می رسد و رسیدن به اون کمال حقیقی به این است که انسان از هواهای خودش دست برداره و خواسته های خودش رو در پرتو خواسته های امام قرار بده و نظام امامت برای همینه که در راستای همون سیر به مقام بندگی حقیقی خودمون تعالی است، که سیر در مسیر بندگی مخالفت با اون هواهای دنیایی، مخالفت با تمایلات نفسانی و شیطانی و حیوانی. از این نظر معنای اول این جملات اینه که من خودم رو قربان میکنم، من قربان شما بشم. این معنا خیلی مهمه و سخته که انسان در اعمال و رفتارش توجهش به اون امامش و مقتداش باشه، توجهش به هواها و خواسته های مطلوب های شخصی و دنیایی خودش نباشه، که البته این توجه انسان رو به اون مقصد واقعیه شخص میرسانه، اما توجه شخصی به خود این مصابیست با توجه به هواها. لذا اون حضرت رو اینطور تعبیر میکنیم: جانم فدای شمایی که از یک مقام عزت بالایی برخوردار هستید که این مقام عزت هیچگاه از شما جدا نمیشه و هیچ کس بر آن برتری پیدا نمی کنه. خب این اولا در ضمن اون دیدگاه انسان رو به مقام امامت و امام بیان میکنه که امامت دینی یک رهبریت خاصی، رهبر هم از نظر وجودی از یک مرتبه عالی از هستی برخوردار است و هم از جهت کمالات در این عالم که حالا بهشون کمالات کسبی به یک مرتبه از کمال میرسد که کسی بالاتر از او در میان مردم و مخلوقات نخواهد بود. لذا این رو به مقام عزت تعبیر میشه که خدای متعال این مقام عزت رو بعد از مقام عزت خودش به رسولش میدهد، ولی لله العزت و ولی رسوله، و سپس به مؤمنین، و مؤمنین که مقام عزت رو و سربلندی رو دارند اون در پرتو این است که در تحت لوای رسول قرار بگیرند، در تحت لوای ولایت الهی قرار بگیرند و خودشون رو عبد بدانند و در جهت عبودیت خدای متعال حرکت بکنند. تا وقتی که در حال این معنا هست، اون مقام عزت برای انسان هست، منتها امام اول اون مقام عزت رو در پیشگاه الهی طی کرده و سپس دیگران رو راهنمایی میکند که از ذلت تبعیت از هواهای نفسانی ما خارج بشویم به عزت مقام عبودیت خلاصه برسیم. خب این یک مرحله. و مسئله دوم این که انسان خودش رو، خواسته هاش رو فدای یک چنین موجودی بکنه، این قطعا نیاز ارزش اساسا بر همین اساسه که انسان با یک موجود شریفی ارتباط داشته باشه، تبعیت از یک موجود شریفی بکنه. یه نکته که اینجا باید بین پرانتز ما بهش توجه داشته باشیم، انسان در این عالم در حال خارج از تبعیت نیست، به نوعی ما تبعیت از یک الگوهایی با ساختمان وجودیمون نهادینه است. هر کس در هر جا که باشه این چنینه. اگر به یک فکری انسان برسه و در حال اون فکر رو بخواد در زندگانیش دنبال بکنه، این در واقع همون فکر الگوی حرکت اوست. حالا یا الگوی مادی میشه یا الگوی معنوی و حقیقی میشه. اون وقت انسان دنبال یک الگوی به تمام معنا انسان و الهی قرار بگیره، این بالاترین برحال عزت و شرافت برای انسانی که فکرش رو، اخلاقش رو، اعمال و رفتارش رو در تحت تبعیت او قرار بده، فدای اهداف و اخلاق و رفتار او بکنه، این بالاترین شرافت. ازا محب این خاندان وقتی ارتباط با این خاندان پیدا میکنند، هر نحوه برخورد این خاندان با خودش رو لطف خلاصه میبینند. حالا اگر برخورد تشری هم بزنه این محبوب به حال کامل، این برای او، برای محب این کماله. اگر حال به او لطفا بکنه به طور خاص، این که دیگه نزا ما ملاحظه میکنیم اون کسانی که در مسیر در حال اعتقاد دقیق به مقام امامت بودن، وقتی که امام یک مقدار رو ترشون کرد به شخص، اصلا اینکه غفلتی کرده، نه اینکه از امام نمیرمید، بلکه شیفته تر میشون، چون میدونه این شخص طبیبه، طبیب میخواد اصلاحش بکنه. انسان هیچ وقت از طبیبش رو ترش میکنه، ناراحت میشه. خب ابتدای هم اون مداوایی که میکنه بده، اما واقعا میدونه این حال دردش رو فهمیده، میخواد مداوا بکنه، دردمند خودش در جهت مداوا کردن درد دردمند. ائمه علیهم السلام این گونه هستن، خودشون فرمودن شما، ما با درد شما دردمند، با خوشحالی شما خوشحال. این چه رابطه بسیار عمیق بالای عاطفی است که در کجا، کدام رهبر، کدام مکتب ما چنین رهبرانی رو میبینیم؟ لذا هیچ شخصیت بشری و امکانی بر امام بالایی نداره. این تعبیر خلاصه این قسمت از داست نفسی است این عقید ازن لا یسا، من جانم فدای شما، شمایی که مقام عزت شما بسته شده است در یک جایگاهی که هیچ برتری کسی نداره. خب این یک جهت. روایات در این زمینه ما متعدد داریم که فقط اشاره میکنم، در بحث دیگر هم یه اشاره کردیم، هم در نحوه خلقت این اولیا که خدای متعال مرتبه خلقت این اولیا را از یک در حال مرتبه بسیار بالایی قرار داده که اون را ازش به عالم نوری تعبیر میکنه. اونا خلقت نوری دارن که در اون خلقت نوری تنزل پیدا کردن به این عالم آمدند، و هم از جهت ظاهری که در حال روایات در این زمینه در حال متعدد است. یه روایتش رو اجمالا میخونم. امام صادق علیه السلام میفهمد که خدای متعال ارواح رو 2000 سال قبل از اجساد آفریده، که البته این بحث خاص خودش رو داره به چه معناست. بعد میخواد فجعل اعلاها و اشرفها ارواح محمدن و علیین و فاطمه و الحسن و الحسین و الائمه بعدهم صلوات الله علیهم. اشرف این ارواح رو، ارواح این خاندان، این 14 معصوم علیهم السلام قرار داده. بعد حال که این ارواح رو بر آسمان ها و زمین و کوه و اینها کوه ها عرضه داشت، نور ایشان همه اونها رو فرا گرفت. فغشیه ها نور ها. ولی به هر حال این بزرگواران از یک چنین به حال مقام رفیع وجودی خدای متعال اونها رو قرار داده. در این بحث روایات متعددی، حتی در روایات اهل سنت هم بحث خلقت نوری ائمه علیهم السلام و نبی اکرم صلوات الله علیه و آله آمده که اینها باید به حال بیان بشه، معلوم بشه که اینها در نظام هستی چه جایگاهی دارند و در نظام اسلامی چه جایگاهی دارند. دو تا مطلب باید مطرح بشه، یکی در نظام هستی، دوم در نظام اسلامی. بنابراین در این روایت هست که این رو خوندیم، عرض کردیم یهودی میاد خدمت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله، اون نظر از میکنه که چرا شما به هر حال از همه انبیا سبقت گرفتید. خب شنیده بودن که حضرت از نظر شرافت از همه بالاتره، وقتی که شما آخر اونها مبعوث شدید، که نه او این شرافت ایجاب میکنه که اول از نظر زمانی. حضرت فرمان نه، این شرافت شرافت رتبیه، منافات با این که من آخر مبعوث شدم ندارم. این چرا اشرفیت من به این جهته که من از همه مخلوقات و همه انبیا سبقت گرفتم به جواب الستو بربکم خدا. خدای متعال در آیه زر میگه که ما همه را آفریدیم، از همه انسان ها اقرار گرفتیم الستو بربکم، قالو بلا، همه گفتن بله. در این میان نبی اکرم صلوات الله علیه و آله میگه که من از همه سبقت گرفتم. این سبقت سبقت زمانی نیست، این سبقت سبقت رتبی، این بالاترین درجه معرفت را نسبت به خدای متعال نبی اکرم صلوات الله علیه و آله پیدا کرد و ظهور داد، اونو ابراز کرد. و لذا دستورات اون حضرت انسان رو به بالاترین معرفت، درجه معرفت بالاتر از درجه معرفتی که انبیای گذشته علیهم السلام آوردن آمدند و قومشون رو، اقوامشون رو دعوت می‌کردن می‌رساند. و فراترین خلاصه دستورات رو، عمیق‌ترین دستورات رو دین برحال نورانی اسلام و معارف نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام دلالت داره. خب از این جهت هم این بزرگواران یک مقام عقیده از لایسالا، بحث در این عقیده از بود که یک مقام عزتی برای این بزرگواران منعقد شده که هیچ برتری نداره. یه جهت دیگه هم عرض بکنم در این جهت، در روایات هست که همه انبیاء علیهم السلام به اون مقامی که رسیدن در جهت زمینش اقرار به مقامات ائمه علیهم السلام و نبی اکرم صلوات الله علیه و آله، یعنی هر کدام که به مقام بالاتری از این خاندان اقرار کرد به مقام بالاتر رسید. انبیای اولوالعزم درجه معرفتشون به مقام ولایت این خاندان بالاتر از انبیای غیر اولوالعزم. ملائکه مقرب نسبت به ملائکه غیر مقرب، چون درجات هم دارن دیگه ملائکه، اینا تفاوتشون از جهت رتبه و مقام در پیشگاه حق تعالی به لحاظ اون درجه معرفتشون و اقرارشون به مقام ولایت کلیه الهیه این شخصیت هاست که به هر حال خدا داده دیگه، خدا عنایت کرده، خدا این وساطت عظما را برای این اولیا خواسته و ما هم بپذیریم. این کسی خدا را به ربوبیت مطلق، حکمت مطلق قائله، باید هر چیزی که او آفریده، هر چیزی را که واسطه برای فیوضاتش قرار داده، اون وساطت واسطه اولیه را هم که در نهایت درجه کمال است اون رو هم بپذیره. این همان عقیده عز است که لا یسام خیلی بازش بکنی اینطور میشه. لذا وجود نورانی امام زمان علیه السلام وقتی که نمایش داده شد این وجودها برای حضرت آدم علیه السلام، وقتی در حال یک فرد برداری شد از عرش پروردگار برای حضرت آدم علیه السلام، مخصوصا بعد از اینکه از اون مقام قرب ایشون پایین آمد در روی زمین قرار گرفت و خواست توبه بکنه، این انوار مقدسه براشون الان حضرت متمثل شدن و به اون حضرت در حال تفهیم شد. اگر بخواهی به اون مقام قرب خودت برسی، باید به اینها متوسل بشی، از طریق اینها به خدای متعال، نزد خدای متعال بیایی و توبه بکنی تا توبت پذیرفته بشی. که اون کلمات بهش فتلقا آدم من ربهی کلمات فتاب علی، حضرت آدم علیه السلام کلماتی را از جانب خدای متعال تلقی کرد، این کلمات رو گفت، این کلمات الهی یا حمید و به حق محمد سمزمن، یا عالی و به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، یا قدیم علیه السلام به حق الحسین اغفلی. که وقت در این بین انوار ائمه علیه السلام علیه حضرت متمثل شد و امام زمان علیه السلام به صورت قائم که ما این صفت رو میخونیم و حال تعظیم میکنیم نمایان شد. که از وقت حالا سوال کرد این شخصیت در بین اینها چرا این حالت رو داره، وقت حالا بهش وحی فرمود که این شخصیت در حال میاد اون اهدافی که مضمونش اینه، اهدافی که این اولیا نتوانستند محقق بکنند به پا میداره، قائم یعنی قیام کننده به حق اون دین نبی اکرم صلوات الله علیه و آله رو که موفق نشدند به واسطه سلطه دشمنان اینها تحقق ببخشند. خب ما هرچی این مطالب که در این دعا هست برامون بیشتر جا بیفته، این اظهار ارادتمون بیشتر میشه. وقتی انسان بدونه در برابر چه بزرگی قرار گرفته، هی اظهار ارادتش بیشتر میشه که به حال او به ما لطف کرده، افتخار میکنه، هی سعی میکنه که به اون بزرگ نزدیکتر بشه. خب یه کلام دیگه هم بخونیم: به نفسی انت من اثیل مجد لا یجارا، جانم به فدای شما که شما از یک منشأ بزرگی خلاصه قرار دارید، در یک جایگاه بسیار بزرگی قرار دارید که هیچ کس نمیتونه با آن مقابله بکنه و شما مغلوب نمیشن. به هر حال ائمه علیهم السلام از جهت منطق، از جهت مرام، از جهت خط مش و از جهت کمالات حقیقی هیچ کس به پای اونها نمیرسه، هیچ کس نمیتونه بر اونها غلبه کنه. البته غلبه ظاهری اون مسئله غلبه نیست. اگر کسی توانست که بر یک شخصیتی غلبه کنه و اون فکر اون شخص، اون خط و ربط و خط مشیش رو، شخصیتش رو به حال محو بکنه، اونجا قرآن به ما این رو فرمونه: یا ریدون علی اطفه و نور الله به افعاه الله و متم و نورهی الان کرده هل کافر. ادهی میخوان با این دهان نور خدا رو خاموش کنم و نور خدا با این دهان ها، با این به حال ضعف ها، با این بیچارگی ها خاموش نمیشه. نور الهی، نور در حال غنی به ذات، اینا جلوه اون نور غنی به ذات هن. الله نور السماوات والارض، هیچ چیزی بر اونها غلبه نخواهد داشت. این رو به ما برای بیان میکنه که در حال شما از یک جایگاه بسیار عالی هستید. این روایت هم بخونم و کلامو جمع میکنم. نبی اکرم صلوات الله علیه و آله در روایت مختلفی، در روایت اهل سنت هم بنده به چشمم خورده، فرمود خدای متعال مردم رو دو دسته کرد، مرا در بهترین آنها قرار داد. و ذالک قول عز و جل فی ذکر اصحاب الیمین و اصحاب الشمال، و انا من اصحاب الیمین و انا خیرون خیر و اصحاب الیمین. ثم جعل القسمین اثلاثا، سپس اصحاب یمین رو هم خلاصه دو دسته کرده که مجموعا سه دسته میشن انسان ها، اصحاب المیمنه و اصحاب المیمنه و اصحاب المشعمه و اصحاب المشعمه و سابقون السابقون. بعد فرمان که سابقین این کسانی که پیشی گرفتن به همه خوبی ها، خود اینا هم مراتب دارن. و انا من السابقین، من السابقین هم و انا خیر السابقین، همه انبیا السابقین هم در فرا گرفتن التزام خضوع در برابر خوبی ها، اون حضرت به حال از بهترین اونهاست. به هر حال در این قسمت از دعای شریف ندوه این نکته رو عرضه می‌داریم که ما به هر حال در برابر چه شخصیتی ابراز چنین ارادتی می‌کنیم که باید آمادگی پیدا بکنیم که این ابراز ارادت و جان نثاری این یک ابراز صحیح و دقیق و مطابق با واقع باشه. هر مقدار ما فکرن و قلبن و اعتقادن و عملن با این اولیاء ارتباط داشته باشیم، به اینها متصل بشیم، اونها عنایتشون به ما برحال به همون مقدار و بیشتر خواهد بود. و سوال شده که شما چقدر به فکر ما هستید، در روایات هست فرمودن اون مقداری که شما به فکر ما هست، یعنی هر مقدار ما در اعمال و رفتار و برحال زندگیمون، حیات دنیاییمون به فکر این کسانی که به حیات حقیقی رسیدند باشیم، به هر حال اونا هم به فکر ما خواهند بود. به فکر ما بودن این ما رو به اون حیات میرسونه، نه فکر خشک باشه همینطور ظاهری باشه. خدای متعال انشاءالله ما رو از محبین خالص این اولیا قرار بده، به گونه این که این ابراز ارادت ها انشاءالله همواره اولویاتشون همواره شامل حال ما باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.